الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد والواصل المصطفى
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه بحثی که در تنبیه اول از تنبیهات قاعده نهی حرج تعقیب می‌کردیم، و بحث مربوط به پاسخ به شبهاتی بود که احیانا در خصوص اعتبار قاعده نهی حرج مطرح شده بود. عرض کردیم که اولین شبهه درباره این قاعده فقهیه این است که میگویند اساسا اگر بخواهد قاعده نفی حرج اجرایی شود، بسیاری از احکام شرعی تعطیل خواهد شد، به دلیل اینکه بسیاری از موضوعاتی که محکوم به احکام اولیه الزامیه می باشند یک سری موضوعاتی هستند که دارای مشقت و حرج هستند. از این رو نمی شود کلیت اسلامی این قاعده را با این وسعتی که مطرح شده است پذیرفت. مثال هایی هم زده شد، مثل روزه در روزهای داغ و طولانی، حج از راه دور، جهاد و حتی اعطاء زکات و خمس و امثال این که می گفتند اینها موضوعات حرجی هستند، دارای مشقت هستند، مکلفین را به زحمت می اندازند و اگر بنا باشد که قاعده نهی حرج اجرایی شود باید بسیاری از این احکام معطل شود. از کردیم همین شبهه پاسخهای متعددی داده شده است. دو پاسخ در جلسات گذشته مطرح شد. پاسخ سوم پاسخی است که محقق عمومی رضوان الله تعالی علیه در قوانین مطرح ایشون می‌فرماید که این شبهه اگر دقیق بررسی بشود و مورد توجه قرار گیرد و تمام زوایای مطلب ملاحظه شود، البته بعد از این که بپذیریم که یک سری تکالیف شاقه در شریعت اسلام وارد شده است، می توانیم اینطور بگوییم که قصر و حرجی که آیات شریفه و روایات اون را نفی کرده اند، این در حقیقت یک سری اعصار، حرجها و مشقاتیست که مستلزم طبیعت این تکالیف است و اون مقدار عذر و حرجی هم که دارن عذر و حرج نیست بلکه مشقتهایی است که متوسط جامعه، طبقه وسط جامعه از حیث توانایی و قدرت چنانچه مرضی نداشته باشد، عجزی بر آنها وارد نشده باشد و عذر ویژه‌ای نداشته باشند، از پس انجام اینها برمی‌آیند. و به تعبیر دیگر عرض بکنیم که اساساً عذر و حرجی که در اسلام نفی شده است یک عذر و حرجی زائد بر آنچه است که نفس تکالیف شرعیه به ماهیت تکالیف اقتضای آن را دارد، نه اون مقدار مشقت و سختی که این تکالیف فی نفسها مستلزم تحمل آنهاست و متعارض مردم، طبقه وسط از مردم، یعنی طبقه متوسط از حیث توانایی، چنانچه مبتلای به مریضی نبوده عجز ویژه‌ای آرزو نشده باشد، از پس انجام این تکالیف برمی آید. لذا اساساً این نوع زحمات و مشکلهایی که در شبهه مطروح مطرح شد، مقصود شارع از نفی حرج در آیات و روایات مربوط به این قاعده نیست، بلکه مشقتی فراتر از اون مشقتی که نفس جعل این تکالیف آن را اقتضا دارد، مقصود شارع از آیات و روایات است که دلالت بر قاعده نفی حرج دارد. محقق قومی می فرمایند ما به خلاف جواب گذشته ای که مطرح شد نمی گوییم اینها واقعا این مشکل هایی که در این تکالیف وجود دارد، مثل روزه، مثل حج، مثل جهاد. بر خلاف جواب گذشته ما نمی گوییم که اینا حرج هست آیات دال بر نفی علک و روایات داله بر نفی علک شامل این ابتداعاً به حسب الموضوع می شود، ولی تخصیصاً از تحت قاعده خارج می شود. این از نیچه حکمی از تحت قاعده چی می شود؟ خارج می شود. یا گذاشته این بود بگیم برمونه چه اشکال داره که ما بگیم قاعده نفی علک قاعده فقهیه وسیعی است؟ نهایت برخی از مواردش از سید قاعده چی می شود؟ از باید از نظر حکمی استثناء میشن. ما حضرت قومی میفرمایم ما این نمیگیم تا اون ایراد گذشته ای که به اون جهات وارد بودیم وارد بشه، بلکه اساسا ما میگیم که باید بررسی کرد ببینیم که موضوع در این آیات و روایاتی که حرج را نفی کرده چی هست؟ آیا از ابتدا شامل این نوع مشقت ها، این نوع زحمات که در این تکالیف هست می شود یا نمی شود؟ اگر خوب بشود خوب اون بس تخصیص مطرح می شود، اما اگر اساسا شاملش نشود که نیاز به تخصیص نداره. لذا می فرماید از نگاه ما اون حرجی که منفی هست و در اسلام نفی شده است مطلق هر زحمت و هر مشقتی نیست، بلکه زحمتی مازاد بر اون زحمتی است که طبقه متوسط برخورداری از نیرو در جامعه دارای اون قدرت و اون نیرو می باشه، اون بل با اون زحمت و با اون مشقتی مواجه میشه. و به تعبیر یه زحمت همگانی داریم، همگانی به این معنا که عمده جامعه، اغلب جامعه اون زحمت رو تحمل میکنه. اجل زحمته، اجل سختی هم چی داره، اما جامعه تحمل میکنه اکثر. میگه در این ها وجود نداره اصلا اون یه زمانی یه زمانی مازاده بر این است که طبقه متوسطه در جامعه متحمل آن نمیشه، اون تحمجی نمی کنن. حرجی که منفیست در اسلام اون قسم دومه، حرجی که و مشکلت و زحمتی که در این تکالی وجود داره استثنان اوله. لذا اصلا موضوعا زحمات و مشکلت هایی که در این تکالی افراد تحمل می کنن از ذات موضوع نفی حرج و دلیل نفی حرج چیه؟ خارج. خب این فرمایش رو محقق قومی در کتاب قوانین مطرح کرد. عرض بکنیم این فرمایش در حدی فرمایشی متین و جالب است و در واقع با دقت در این کلام در میابیم که این پاسخ چیزی جدای از همون پاسخ اول که سید دارالعلوم مطرح کردن نیست، چون در فرمایش محقق قمی میخواهد بفرماید این مواردی که شما به عنوان حرج ذکر کردید در شبهه از مصادیق حرج به معنای زین و به معنای تنایی هست، ولی اون زیب ها و تنهایی که در قاعده نفی حرج مراد می باشد نیست، چون در قاعده نفی حرج در حقیقت زین و تنهایی شدید مورد نظر است و زیر و تنهایی شدید یعنی اون تنهایی و مشقتی که اوساط من الناس و طبقه وسط احمد رو متحمل اون نمیشون. و از طرفی مشقتی که انتقالی در شهره مسئوله دارن یتحمل و حل اوساط من الناس، پس موضوع قاعده نفی حرج شامل این همه می شود تا بخواهن بعد از شمول از ذهن قاعده نفی حرج خارج شده و کسی بگوید که خروج اینها از ذهن قاعده نفی حرج مستلزم تخصیص اکثر است. لذای فرمایش به نظر می آید که فرمایش ادایی از کلام سید برانون این خوزه برانون که کلام نمی بود چون همه می فرمود در حقیقت حرجی که در قاعده نفی حرج مطرح است اساسا شامل این نوع مشقتان نمی شود. حالا شاید سوال بکنید و وقتی که کلام آقای محمد قومی از نگاه شما به همون کلام سید بحرال قلوم برمی گردن چرا برمان جواب سوم مطرح کرد؟ خب در همون که بود سید بحرال قلوم اینطور می برماید محمد قومی هم همین فرمایه جور داره درست اما ایران وارد کردن عرض می کنیم دلیلی که فرمایش محقق قومی در قوانین را به عنوان پاسخ سوم مطرح کردیم این است که در کلام محقق قومی چند احتمال متصور است. به تعبیری در مراد محقق قومی از کلامی که در قوانین دارد چند وجه متصور می باشد. یه وجه همین تفسیر و تحلیلی است که ما ارائه دادیم که اگر مراد محقق قومی از این فرمایش همین وقت و همین تحلیلی باشد که ما ارائه دادیم، بله این فرمایش های محقق قومی جدای از فرمایش سید برقلوم نیست و با این تحلیل معنا ندارد به عنوان جواب سوم. لیکن دو وجه دیگر هم برای تفسیر کلام محقق قومی وجود دارند که بر اساس اون دو وجه این پاسخ می شود این پاسخ دیگر. و اون دو پنجرا محقق مرامی در کتاب عناوین مطرح کرده است. وجه اولش این است بگوییم مراد محقق قومی این است که عمومات قصر و حرم به وسیله عدله بعد از اعمال قواعد حرجی تخصیص میکنه، مثل سایر عمومات دیگر. لذا محقق قومی اینطور میخواد بفرماید که جمع بین ادلهای که داله بر لزوم انجام این تکالیف شافعه است و ادلهای که دلالت بر نفی حرج دارند به این برمیگردد که بگوییم ان الله لا يريد الحرج، خداوند حرج را به هیچ عنوان نخواسته، الا ما اراده و اثبته من التکالیف الذی علم من الدلیل الراجع على دليل نافي. خداوند حرج را اراده نکرده در تکالیف و نمیخواهد مگر در اون جایی که بدانیم از یک دلیلی که اون دلیل در مقام تعارض با ادله نفی حرج رجوع دارد. خب سؤال، چه فرقی کرد این وجه با وجه دوم بر اساس این فرضیه؟ خب در وجه دوم چی بود؟ وجه دوم این بود که می‌فرمود آقا این هم یک از عمومات است که تخصیص می‌کنه، استثناء میشه موارد درست شد؟ حالا در اینجا این کلام آقای مرامی در تفسیر محقق کلام محقق قمی اینجا همین رو میگه، میگه بزارت این الله لا یکید الحرد الا ما اراد و اصفت و من التکالیف و ازدفی کل ما من الدلیل الراجع على دلیل النقل. خب این وجه استثناء نیست، فرمش چی؟ خب اون بشیم به اونجا تعارض نیست، بین عام و خاص تعارض برقرار نمیشه. خب عام و خاص تعارض داره با هم دیگه، عموم رو در اصل این خاصه، خاص با عام بودن موارد رو بگیم انی باید جواب در یه حدی آمدی اما دارد. ببینید دو تا دلیل وقتی متعارض شدن، نه یک دو تا دلیل وقتی متعارض شدن چه مراحلی رو ما باید طی بکنیم برای استنباط خود؟ وقتی دو تا دلیل متعارض میشن یا تعارضشون تعارض فرعیه یا تعارض چیه؟ مستقل. درسته؟ اگر تعارض فرعی باشه یعنی جمع ارده بینشون امکان دارد بگیم، درسته؟ جمع واقعی اینشون ممکن، اگر جمع واقعی ممکن شد دیگه تعارض مستقر نمیشه، تعارض چی میشه؟ خب همون بلگه از بین میره. اگر تعارض مستقر شد اون وقت ما میریم به قواعد باب تعارض. در قوارض باب توارث اگر احد هما مؤکد بود و مقدم شد، اگر نبود به تساقط و یقین تحقیق بود. درست نه؟ مشه اشتاره اینه دیگه، نه اینکه بگیم آقا وقتی دو تا دلیل متوارث شدن بندازه میکنم دور ده بود طرف دیگه. و آمده بود برای شبرگان امتحان شده، اینو که من بگم نقل قول از خود ممکن ما شنیده ایم، خود ممکن مگفت یا بله آقای آمد امتحان برای خبرگان اشبه ها سوال کرد که ما دو تا دلیل داریم اینو معارض با هم دیگه، یکی میگه واجبه یکی میگه واجب نیست، ما باید در اینجا بین این دو دلیل کدوم رو بگیریم کدوم رو ترک کنیم چه باید بکنیم در اینجا ما بگیریم میگه وقت تو حضرت آقا چی داره ولی میشه این دو تا دلیل، یکی بگیم واجبه یکی بگه چی واجب نیست هر بود. این رو خسته بود و هر چی را بزنه چی بزنه چی بود کاری نمیشه کرده که من اینجا ما آزو تا روایت داشته باشیم این تو دروایت این تو واجبی که بشیم حرامه؟ نه ببینید پس ما اگر دو تا دلیل متعارض پیدا کردیم یا تعارضشون بدبیه یا تعارض مستقر بعد میبین معنی یا چه مقابی امکان داره یا جمع آقای امکان نداره. جمع آقای به این نسته این دو تا دلیل اگر ما در اختیار خود قرار بدیم میگن این طور میشه بینیشون جمع کرد همون حفظش هم این حفظشه. یکی از راه های این جمع آقای اینه که هر نقطه مخصص دیگری بشه دیگه نبیم یکی اینه مثلا یه حد ما محمد بر از دینه بیان حفظ امر احکون امر دلالت داره بر طرف اینم دلالت داره بر طرف جمعشون به اینه که امر بشه استحباب مثلا شما عمری که دلالت بر طرف داره خب اگر جمع عرفی امکان داشت خب تخصیص کنیم اگر جمع عرفی ممکن نبود ما پس شاد کنیم به سراغ قواعد باب تعارض کنیم که اگر احد هما مرجح داشت بر دیگر اون ترجیح میده اون رد حالا این فرمایش محقق عراقی در تحلیل کلام آقای محقق قومی می‌فرماید پاسخ اینه که در مانوری ما دو طیف دلیل داریم، یه دلیل که دلیلی که دلالت می‌کنه بر این که مطلق و حرج منفیه مطلق، یه طیف روایاتی داریم و ادله‌ای داریم که می‌فرماید در این موارد بله مشکلت و حرکت هست تقدیم ثابت هست جمع آقای هم به صورت نگرفته تخصیص ها جمع کنم تخصیص رو داریم صحبت تخصیص اکتر را تو بیان بعد میگه آقا تخصیص اکتر قبیه و معنا نداره دوست جمع آقای نمیشه کرد میریم به مرحله دوم در مرحله دوم شما کنید که آقا اینجا نهار رو دیم دارش هم نهار رو مستقر کرد عدله داله و ثبوت تکالیف در این موارد هرچند حرکی هست این عدله نسبت به عدله این نفی حرکت چی داره؟ روشان داره حالا بچه روشانش باید مطبق در چیه؟ از این که حتی اینها میشوند مقدم بر اون معاصر حرکی خب این یه تحلیه که اگر این تحلیل درست باشه میشه یه پاسخ چندم زیر کن یه تحلیل دومی هم باز داره محقق مراقی نسبت به کلام محقق قومی اون تحلیل رو بگیم ولی هر دو تحلیل رو ما قبول نداریم این دو تحلیل با ظاهر کلام آقای محقق قومی سازگاری نداره و الحمدلله